همدلی. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از مجموعه برنامه‌های بانگ همدلی در خدمت شما خوبان هستیم. امیدوار هستیم تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در یکی دو برنامه گذشته به این موضوع اشاره کردیم که عوامل واگرایی در جهان اسلام را میتوان به دو دسته عوامل داخلی و خارجی تقسیم کرد. به عبارت دیگر، پاره ای از معضلات معطوف به تفرقه و تشتت در جهان اسلام به عوامل داخلی کشورهای اسلامی و پاره ای به مداخلات و دسیسه چینی های خارجی باز میگردد. در تحلیل این موضوع نیز خاطر نشان کردیم بر اساس اندیشه های متفکران و مصلحان دینی و نیز تجربه تاریخی کشورهای اسلامی، دو عامل ناسیونالیسم و استبداد حاکمان از جمله مهمترین عوامل و ریشه های داخلی واگرایی در جهان اسلام بوده است. در این برنامه قصد داریم با تمرکز بر عوامل خارجی و نقش استعمارگران در ایجاد یا تشدید واگرایی در جهان اسلام بپردازیم. پس با ما همراه باشید. اگر به خاطر داشته باشید، در برنامه‌های گذشته به این موضوع اشاره کردیم که بسیاری از مصلحین و متفکرین جهان اسلام یکی از علل اصلی عقب ماندگی مسلمانان را تفرقه و تشتت ناشی از مداخلات بیگانگان و ویژه کشورهای غربی در کشورهای اسلامی دانستند. سید جمال به عنوان طلایه‌دار بیداری اسلامی نهضت بیداری خود را زمانی آغاز کرد که ملل مسلمان جهان در معرض تهاجم سیاسی و نظامی و اشغال دول اروپایی قرار داشتند. او که در ابتدا عمدتاً به مسائل داخلی کشورهای اسلامی با عنوان علل عقب ماندگی توجه داشت، به تدریج دریافت که مسائل داخلی و مداخلات بیگانگان دروی یک سکه هستند و نباید این دو موضوع را جدای از یکدیگر مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. بر همین اساس با تشکیل جمعیت مخفی و سیاسی العروه، مبارزه با استعمار غربی را در سرلوحه اقدامات فکری و عملی خود قرار داد. او برای تحقق ایده بسیج مسلمانان جهان علیه استعمار پیشنهاد داد مسلمانان جهان یک کشور قدرتمند و بزرگ اسلامی را به عنوان پایگاه مقاومت بپذیرند تا همه انرژی های جهان اسلام به گونه منسجم و جهتدار در خدمت مقابله با مداخلات بیگانگان و ویژه کشورهای غربی قرار بگیرد. بر همین اساس در مقالات و سخنرانی‌های خود کوشید مسئله شکست ناپذیر استعمار را یک افسانه معرفی کند تا بدین طریق روح شجاعت و شهامت را در قلوب مردم و حاکمان ملل اسلامی بدمد. او در همین راستا از کسانی که راه نفوذ استعمار به کشورهای اسلامی را هموار می کردند و نیز کسانی که از مقابله با استعمار استنکاف می ورزیدند به عنوان خائنین یاد کرد. این نگرش در بسیاری از مصلحان بعدی ادامه یافت. توجه به نقش عامل خارجی یعنی استعمار بیگانگان و دیدگاه‌های متفکران اسلامی اولیه محدود نشد و با تشدید و پیچیده‌تر شدن مداخلات خارجی در امور داخلی جهان اسلام، مسلحان و متفکران اسلامی متأخر نیز بر این عامل تأکید کردند. بدون تردید امام خمینی رحمت الله علیه سردمدار این جریان فکری و سیاسی در نیم قرن اخیر می باشد. ایشان ضمن تأکید بر پیوند استبداد و استعمار در تحلیل عقب ماندگی کشورهای اسلامی، منافع قدرت‌های بزرگ و استعمارگر را یکی از موانع تحقق وحدت در جهان اسلام دانستند. دست‌هایی در کار است که نگذارند اسلام تحقق پیدا کند با شیوه‌های مختلف. شیوه‌های مختلفی الان در کار است. خارجی‌ها آن چیزی که با آن رسیدند این است که اسلام است که جلو منافع آنها را می‌گیرد. اگر اسلام تحقق پیدا کند و مملکت یک مملکت اسلامی باشد، دست آنها تا آخر کوتاه است. الان اینها در صدد این هستند که بین مسلمین تفرقه بیاندازند. ایشان همچنین در جای دیگر می‌فرمایند: آنهایی که می‌خواهند از بلاد مسلمین بهره‌گیری کنند، آنهایی که می‌خواهند ذخایر مسلمین را ببرند، آنهایی که می‌خواهند دولت‌های اسلامی را در زیر یوغ سلطنت خودشان قرار دهند، اینها کوشش کردند خودشان و عمالشان به این که تفرقه بین مسلمین ایجاد کنند. عزیزان شنونده، مروری بر تحولات سیاسی کشورهای اسلامی هم نشان می‌دهد. استعمار همواره با در پیش گرفتن سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن در بین ملل مسلمان تفرقه ایجاد کرده است تا سریع‌تر و سهل‌تر به اهداف استعماری خود دست یابد و بدین طریق توانسته است قرن‌ها به چپاول ثروت کشورهای اسلامی بپردازد. در اینجا به چند مورد از مصادیق این اقدام کشورهای استعمارگر در جهان اسلام اشاره می کنیم. اولین نمونه و مصداق تاریخی نقش بیگانگان در ایجاد واگرایی در جهان اسلام، تفرق اندازی میان دو امپراتوری جهان اسلام یعنی ایران و عثمانی می باشد. زمانی که دولت عثمانی به عنوان یک امپراتوری اسلامی نسبت به غربیا قدرت برتر را در دست داشت و غرب توان مقابله و تهاجم گسترده سیاسی و نظامی به این امپراتوری را نداشت، یکی از مهمترین اقدامات غربی ها در مواجهه با جهان اسلام زمینه سازی و ایجاد اختلاف و درگیری مستقیم میان ایران و عثمانی و عنوان دو قلمرو و پهناور اسلامی بود. همچنین در دوران حاکمیت گورکانیان بر ایران، تیمور با جمهوری ونیز علیه سلطان عثمانی با یزید اول متحد شد و در سال 1402 میلادی او را شکست داد. در دوران حکومت صفویان نیز دولت ایران با نیرنگ دول اروپایی جنگ و حمله علیه دشمن مشترک یعنی عثمانی را تدارک دید. متقابلان از طرف عثمانی ها هم گام هایی در همشکننده قدرت و وحدت مسلمین برداشته شد و بدین طریق اروپایی ها با ایجاد تفرقه بین دو قطب جهان اسلام به مطامع خود دست یافتند. پس از فروپاشی عثمانی هم این سیاست توسط استعمارگران خارجی ادامه یافت. زمانی که دولت عثمانی در جنگ جهانی اول شکست خورد، زمینه مناسبی برای ایجاد تشتت در این امپراتوری به وجود آمد. متفقینی که در جنگ به پیروزی رسیده بودند، تلاش کردند این امپراتوری را به کشورهای مختلف تقسیم کنند. کشورهایی با مرزهای تصنعی که در آینده باعث درگیری‌های زیاد میان ایشان شد. پیدایش کشورهایی چون ترکیه، سوریه، عراق، اردن و عربستان از جمله دستاوردهای تجزیه امپراتوری عثمانی پس از جنگ اول جهانی بود. نگاهی به اختلافات و درگیری‌هایی که بین این کشورها در طول سال‌های پس از جنگ اول جهانی وجود داشتند نشان می‌دهد کشورهای اروپایی و بخش زیادی از اهداف خود در امپراتوری عثمانی دست یافتند. عزیزان شنونده، برخلاف تصور بسیاری از تحلیلگران که استعمار فرهنگی را آخرین الگوی استعمار جهان می دانستن، با ورود به قرن 21 کشورهای اسلامی شاهد بازگشت کشورهای غربی به الگوهای اولیه استعمار در کنار حفظ الگوی استعمار فرهنگی بود. تهاجم نظامی آمریکا و کشورهای اروپایی به افغانستان و عراق و عنوان دو کشور اسلامی نشانگر این چرخش در مشی استعماری بود. همزمان با بیداری جهان اسلام و موضع‌گیری در برابر اهداف فرهنگی و سیاسی غرب و نیز متعاقب پیدایش بحران در نظام سرمایه‌داری، کشورهای اروپایی به منظور غلبه بر بیداری جهان اسلام و نیز خروج نظام سرمایه‌داری از بحران، بازگشت به الگوهای اولیه استعماری یعنی مداخله مستقیم در کشورها را سرلوحه اقدامات خود قرار دادند. این اقدام به ویژه حمله نظامی به عراق از چند جهت برای کشورهای غربی حائز اهمیت بود. اول اینکه حضور مستقیم نظامی غرب در این کشور تکه‌های پازل خاورمیانه بزرگ مد نظر آمریکایی‌ها را تکمیل می‌کرد. دوم اینکه با فروش تجهیزات نظامی به کشورهای منطقه، کارخانه‌های اسلحه‌سازی در غرب رونق می‌گرفت. سوم اینکه کشورهای غربی و ویژه آمریکا به شریان اقتصادی جهان یعنی نفت مسلط می‌شدند. احیای منازعات مذهبی در کشورهای اسلامی و آشکار شدن برخی آتش‌های زیر خاکستر یکی دیگر از پیامدهای مهم و در عین حال خطرناک مداخله مستقیم کشورهای غربی در جهان اسلام بود. در واقع آنچه از مداخلات کشورهای غربی نصیب کشورهای اسلامی شد، چیزی جز تفرقه و تشتت در جهان اسلام و احیای منازعات مذهبی و ویژه دعوای شیعه و سنی نبود. پیدایش جریان تکفیری از مصادیق عینی این پیامدهاست که بدون اغراق بیش از همه جریانهای فکری و سیاسی در طول تاریخ در تفرقه افکنی در میان مسلمانان نقش داشته است. اما سوالی که باید به صورت دقیق و موشکافانه به آن پاسخ داده شود این است که آیا پیدایش و تقویت جریانهای تکفیری فقط منشأ خارجی داشته است؟ در برنامه بعد تلاش می‌کنیم به این سوال پاسخ دهیم و نشان دهیم که پیدایش این جریان محصول و مصداق دقیق پیوند عوامل داخلی و خارجی در ایجاد واگرایی در جهان اسلام بوده است. پس تا برنامه بعد، شما عزیزان را به خداوند منان می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا